الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة أول، سيد طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید: اذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یکن ولم یمکن رفعها والمسح علی الغشرة لكن امکن تکرار الماء الى ان یصل الى المحل، هل يتعين ذلك او يتعين المسح على الجبيرة؟ وجهان: ولا يترك الاحتياط بالجمع. سيد می فرماید که اگر جبیره در موضع مسح باشد و رفع جبیر ممکن نباشد تا مسح بر بشره صورت بگیرد، ولی که تکرار آب روی جبیره در حدی امکان داشته باشد که رطوبت به محل مسح برسد، آیا در این فرض متعین است این کار؟ یعنی دستشو با رطوبت روی پاش زخم بوده و جبیره شده، الان که مسح میکنه دستشو رو با رطوبت اونقدر روی پا بکشد تا رطوبت نفوذ کند به اصل بشره و قابل نفوذ باشد. حالا فرض کنید شما جبیره یک حاجب نازکیست، دو سه بار دستش رو همینطوری بالا پایین بکند به مالد، رطوبتی در بشره میرسد. و فرضم اینه که نه اضراریست و نه تنجیز، اون دو تا مطلب رو بحث کردیم. در این صورت آیا متعین است این تکرار یا نه متعین است مسح بر جبیره؟ می فرماید دو وجه وجود دارد، یعنی وجه اول این است که باید تکرار بشود، وجه دوم هم اینه که مسح بر جبیره کافی است. این دو تا وجه رو که گفتیم، یعنی این دو تا قول رو که گفتیم، وجه این دو تا قول چه چیز هست؟ اما وجه اول که مسح کند، تکرار کند تا آب برسد، می فرماید وجه این قول قاعده میسور هست. برای اینکه ما در قاعده میسور دیده ایم که آنچه که میسور هست به وسیله معسور ساقط نمی شود، خود مسح معسوره و الان این مقدار کار که میسور هست که بتوند آدم رطوبت رو به بشره برساند، این طبق قاعده باید این کار انجام بگیرد. و محقق ثانی کتاب جامع المقاصد که شرح قواعد هست، جلد یک صفحه 233 می فرماید: الوجه فی ذلک التمسک بقاعده المیسور. وجه در رابطه با این قول که باید تکرار بشود تا رطوبت نفوذ کند قاعده میسور است. و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب طهارت جلد 2 صفحه 390 و 91 می فرماید که آنچه که در جامع المقاصد آمده است وجهی در این رابطه خواهد بود، یک وجهی است که قابل اعتماد هست.
آیا اگر
تنجیس
نیست نجس
هست و فرض اینه که نجس هم نیست؟ نه نجس نه بحث نجس و تنجیس کرد. فرض اینه که نه نجس، نجس که بود تنجیس میاد.
اگر در حال شکسته باشه
نه، کس زخمی است در حالت وجود دارد که فقط آمده بهش ضرر میکن. اما اگر روش چیزی بسته باشد، روش مسح بشود، اشکالی ندارد. این مطلب تا اینجا گفته شد، رأی اول با وجه خودش گفته شد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی کتاب مستمسک جلد 2 از صفحه 512 تا 518 در این رابطه می‌فرماید که دلیل اصلی این مطلب همان روایت آل سام هست که در اون روایت آمده بود که بحث از مسح بود، امسح علی. کل مدرک روایی ما خلاصه می شود به حدیث آل سام که حدیث شماره 5 از باب 29 ابواب وضو بود که در آنجا آمده بود امسح علی. اون حدیث فقط صورت مسح رو می گیرد که روی مرارت یا روی خود زخم اگر تنجیس یا ضرری نباشد مسح انجام بگیرد، ولی اون روایت این فرض نمی گیرد که بگیم تکرار کنید تا این که رطوبت برسد به بشره. پس وجه روایی ما فقط اون روایت بود، بنابراین این تکرار دلیلی ندارد تا ما به اون اعتماد کنیم. اما قول دوم که می فرماید مسح علی الجبیره کافی است و نیاز به تکرار نداریم، سیدان الاستاد همونطور که گفته شد سیدان حکیم و سیدان الاستاد کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 160 می فرماید که ما از نصوص با حدیث شماره 1، حدیث عبدالرحمن ابن حجاج، شماره 2 صحیحه حلبی، شماره 3 صحیحه عبدالله ابن سنان، از همه اینها که استفاده می کنیم غسل ما حول جبیره آمده است و مسح روی جبیره. و اما تکرار تا رطوبت نفوذ کند به بشره از این نصوص استفاده نمی شود اطلاقا و جزما. و اما حدیث قاعده میسور، ایشان می فرماید که کبرویان و صغرویان محل اشکال است. کبرویان که چندین بار تکرار شد که حدیث سند ندارد، و مدرک معتبر از اساس برای قاعده میسور دیده نمی شود. بنابراین اصل قاعده میسور اعتبار روایی ندارد، یک حرفی است که در بین فقها مشهور شده است. رب مشهور شما شنیده بودید؟ لا رب شهرت لا اصل لها، معنا ندارد. رب مشهور لا اصل له. بسیار خوب، دلیل عقلی محکمی که باشد که دیگه خیلی خوبه، ولی متاسفانه محکم نیست. دلیل عقلی بله، اون رو که شما میفرمایید همون مقدار هست. ما لا یدرک کله و لا یدرک کله، این حرفیست که میگن، منتها این دلیل عقلی شما در حد یک استحسانه، در حد یک حکم عقلی قطعی کلامی ضروری نیست. و البته ما درباره قاعده میسور رأی استاد رو یادآور میشیم، ولی که مشهور آزد بله یاد شما هست دیگه. اکثر فقها مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری قائل به این قاعده هستن و به این قاعده استناد میکنن، و مرحوم مراغی این قاعده رو یه قاعده بسیار برجسته و قابل توجه عنوان میکنن در کتاب العناوین. اگر اون کتاب ندارید، کتاب خوبی العناوین قواعد فقه هست، تألیف مرحوم سید میرفتاح مراغی. بله 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 این رو در کتاب قواعد مراجعه کردم، من اونجا بحث کردم. بله بله درست، ما گفتیم با ردی که سید میکنن در عمل تقریبا یک نزاع عملی نداریم. چرا؟ چون ایشان میگن این مدرکش درست است مگر در مواردی که ثابت شده است، دلیل دارد که وضوع هست و حج هست و نماز. ما این موارد که داریم، ما هم اتفاقا قاعده میسور رو در همین موارد جاری نکنیم، جای دیگه هم کار نداریم. پس در عمل نزاع عملی یا سواره عملی ندارد، اون تا خب بحث علمی است. این اونجا هم گفتیم، اون روزان برای شما یادآور شدیم. اما می فرماید سغرویان هم قابل خدشه است، برای اینکه میسور و معصور با هم ارتباط ندارن. قاعده این است یا قانون این است که ضابطه این است که ضابطه این است که میسور و معصور وحدت سنخی داشته باشند و تعدد مراتب در کار باشد، از یک سنخ باشند. اگر میسور و معصور با هم اختلاف سنخی داشته باشد، اونجا دیگه میسور و معصوری نیست. میسور آب، معصور آتش، که نمیشد از یک سنخ نیست که، اصلا معنا ندارد. بنابراین میفرماید که معصول اینجا چه بود؟ معصول اینجا این بود که مس روی پا انجام نمیگیرد، معصول از زخم ضرر دارد. اما معصولش اینه که ما اون حاجب را اونقدر مسح بکنیم مکرر با دست مرطوب تا چه؟ تا برسد رطوبت به خود بشره. این وصول رطوبت به بشره توسط مسح مکرر میسور عدم مسح نیست، میسور مسح متأثر نیست. این امریست، تکرار امریست، و مسح بر بشره امر دیگر. ارتباط با هم ذاتن یا سنخن ندارد تا میسور به حساب بیاد. در هر سن ایشون قاعده را کبرویان و صغرویان اشکال میکند و بعد اعلام شد که جبیره کافیست، نیاز به تکرار مسح تا سرحد وصول به رطوبت در کار نیست. اما خوشبختانه من حسن الحظ، یک دقیقه، من حسن الحظ که در انتهای امر پس از آن که این بحث مفصل عنوان می شود دلیل تکرار هم گفته شد تا سرحد وصول آب بر بشره و دلیل کفایت مسح بر جبیره هم گفته شد سید طباطبایی فرمودن ولا یترک الاحتیاط بالجمع، یک احتیاطی که ترک نشود. الان به شما میگم که این چه احتیاطیه، وجوبیست یا مستحبیست. کلمه لا یترک رو معنا کنم برای شما. خوشبختانه و من حسن الحظ که سیدنا الاستاد هم در نهایت امر میفرماید که و الاحوت الجمع، آنچه که دغدغه خاطر ما را رفع کند در نهایت امر که احتیاط اعلام شد اون هم جمع بین این دوتا عمل، هم تکرار هم مسح بر جبیره، هر دو عمل که انجام شد دیگه ما دغدغه نداریم، مطلب حل. فتوا هم همین است که در متن عرضه آمده است که چه الاحتیاط لا یترک، احتیاط لا یترک می شود احتیاط لزومی، احتیاط لزومی دیگه احتیاط مستحبی نیست. در حقیقت این احتیاط فتوای بر احتیاط هست، این الاحتیاط لا یترک فتوای بر احتیاط هست، لذا احتیاط می شود فتوا. فتوای در احتیاط و احتیاط در فتوا فرق می کند. احتیاط در فتوا فتوا نیست، مسئله مبهمه، می تواند آدم به مقلب به مرجع دیگر مراجعه کند، اما فتوای بر احتیاط خود احتیاط رو فتوا داده دیگه. اگر از اون مرجع تقلید دارید به مرجع دیگه نمیتونید مراجعه کنید، چون که تبعیض در تقلید مجوز ندارد. آقای دکتر بعد از جواب بفرم ساعتان چی بود؟ مطلب کامل شد.
دکتر، این تکرار مست در حالت عادی وجه شدید داره، مثل کسی فرزن خانده بودن حرارت زیاد،
مسحش
ناقص بشه دوباره تکرار.
نه تکرار در مس نیامد.
فهمیدم
چی؟ یک کمی مس بر جبیره و مس بر اصل محل مس فرق میکنه. این مس بر جبیره است، نه مس بر محل مس. مس بر محل مس وجه بر تکرار ندارد، این مس بر جبیره است. اصبعی مسح اصبع که غسل نیست، اصبع غسل. بله مسح هم میگه موضع مسح، من گفتم اونجا توفیق شرط دادم. بله شرط دادم که موضع مسح هم هست. تنها روایت درباره حکم مسح این است که اصبع دارد و امسح دارد که صریح هست در جهت مسح. و پس دو تا سوال شما جواب داده
شد. اشکال سندیش رو
سید الحکیم اعتماد میکنن و اون رو من شرح دادم، یک روزی شما نبودید، این سند رو یه با شرح دادم، سند اینجا که یک با شرح بدم دیگه دوباره تکرار نمیشد. این آنچه که اجمالا میتونید در نظر نتیجه در نظر بگیریم، سند خالی از اعتبار نیست، اون تا توثیق خاصی وجود نداره، ولی که روایتی است که هم شیخ طوسی نقل میکند، هم شیخ کلینی نقل میکند و هم مورد استناد و مجموع امتیازات روایت رو از لحاظ سند میبرد به گردانه اعتبار. این حتی تا اینجا تمام شد. اما مسئله بعدی، مسئله دوم، اذا کانت الجبیرت و مستوعبت لعضو واحد من الاعضاء فالظاهر جریان الاحکام المذکوره و ان کانت مستوعبتا نعم الى هنا و ان کانت مستوعبتا لتمام الاعضاء فالاجراء مشکل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم. میفرماید که اگر جبیره مستوعب باشد نسبت به عضو واحد از اعضاء وضوع، یه دست کاملا جبیره شده است، اینجا میفرماید که ظاهر اینه که احکام مذکور در جبیره را اینجا جاری کرد که چه بود؟ که غسل ما حول الجرح و مسح علی جبیره، منتها یک عضو کاملا مستوعب است، کل اون عضو را باید مسح بکند و اگر عضو وضو باشد میتواند از آب جدید استفاده کند برای مسح که اشکالی ندارد، اگر عضو غسل باشد، منظور از وضو غسل، اگر عضو غسل باشد میتواند از آب جدید استفاده کند و از آب خود وضوع اگر استفاده کند که فهو اولا، اگر آب وضوع کافی نبود میتوند از آب جدید استفاده کند به شرط اینکه موضع غسل باشد. اگر چرا؟ برای اینکه در لسان دلیل آمده از مسح کند، مسح با ندامت، نیامده است که مسح با آب وضو، بنابراین اطلاق دلیل اعلام میکند که مسح با آب جدید هم اشکال و ایرادی ندارد. این قسمت رو قبلا هم اشاره کرده بودیم. اما اگر موضع مسح باشد، اینجا گفته میشود که باید با ندامت وضو چی؟ مسح رو جبیره انجام بگیرد. چرا؟ برای که دلیل مسح چه بود؟ مسح با ندامت وضو بود. الان هم این مسح بدن از مسح بشره موضع مسح هست، اون حکم طبیعتا اینجا منتقل می شود و اگر شما بگید که با آب جدید، شک در امتثال میکنید و مقتضای شک در امتثال عدم تحقق امتثال است، بنابراین باید مسح با آب وضوع انجام بگیره. وارد مطلب نشدم، شما سوالتون الان قبل از ورود، اجازه بدید که وارد بشم بعدا. بنابراین اگر یک عضو به طور کامل مجبور بود، یعنی در قلمرو جبیره قرار داشت، کل اون عضو رو مس میکنه. و در مس هم خوندیم، یادتون نره چه بود؟ که مسح جبیره مسح وضو نیست که مسما کافی باشد، باید کل اون قسمت از پارچه یا باندی که روی زخم پیچیده شده، کل اون جبیره مورد مسح قرار بگیرد، نه اینی که مثل مسح روی پا مسما کافی باشد. چرا؟ دلیلش رو امروز گفتیم و تکرار نکنیم. خب اما مسئله اینه، ورودی بحث اینه. تا اینجا بحثی نده، تا اینجا دیگه جای سوال نیست، تا شما سوال بکنید. سوال هم نمیده، سوال
ندیگه. باید مطلب شد که کل موضع
خب نبودید، دلیلش اینه که نبودید. آره دلیلش این است که شما تشریف نداشتید، این دلیلش است. ما دلیلش رو گفتیم، بله این دلیل اصلی این دیگه. بالاخره دلیل دیگه، شما هر قد زرنگی بکنید دوباره دست رو تکرار نمی کنید. دلیل معلوم شد، برای شما مشخص شد. ما آقای رجب‌زاده شاهده که دلیلش رو گفته بود. و حالا بنابراین آرا به خاطر گلوی شما که عزیزی دلتون نشکند بگم، دلیل اینه که موضوعی که از سوی شهر مورد اعلام حکم رو موضوع صورت بگیرد، اگر شرحی توضیحی داده نشود، مقتضای جمود در دلیل و مقتضای اطلاق اینه که کل اون موضوع انجام بشه. تبعیض دلیل میخواد، مسما دلیل میخواد. این با شرح بیشتری گفته بودی؟ شخصیت ها بله یادتون اما ترک استفسار تا به اینجا. و اما ورودی بحث، ورودی بحث ما اینه که اگر تمامی اعضا را جبیره مستوعب باشد، همچه چیزی انشاءالله حفظكم الله و حفظنا الله. اگر مثلا حادثه سوختگی به وجود بیاد، تمام اعضای وضو مستوعب چی؟ جبیره شده است. اینجا چیه؟ آیا امکانت مستوعب، امکانت الجبیره تو مستوعبتا لتمام الاعضا، فل اجراء مشکلون فلا یترک الاحتیاط. این کار مشکلیه، بازم لا یترک الاحتیاط که گرفتید و عنایت کردید. در این رابطه بحثی است بین فقها. اقوال به طور عمده دو دسته هست. دسته اول میفرمایند که در این صورت هم حکم جبیره است، فرق نمی کند یک عضو باشد، قسمتی از عضو باشد و تمام اعضا باشد، دلیل جبیره شامل می شود، اطلاق جبیره شامل این مورد می شود. تازه در خود بیان جبیره صحیحه حلبی که آمده است، فیعصبها بالخرقت و یتوضع و یمسح علیها، ترک استفسار کرده است، نفرموده است که تمام اعضا باشد یا بعضی از اعضا. ترک استفسار هم مفید شمول هست، ولو مقدمات حکمت یا مقدمات عموم وضعی کامل نباشه. تا به اینجا این اقوال را که گفتیم مشهور هم این رو می فرماید. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد یک صفحه 162 می‌فرماید که درباره جبیره اذا استوعب الجمیع فالجمع، بله اگر جبیره مستوعب بود باید همه موضع را جبیره کرد. این حکمی است که استفاده می شود از نصوص مقتضای توجه و جمود بر نصوص این است که تمام اعضا را باید جبیره کرد بلا اشکاله. وجهش این شد. و اما امروز مشغول نوشته بشید، همش سوال بکنید که معنی رو کمی مشغول نوشته بشید. و بعد هم اذا کان جبیر مستوعبا للجمیع فالجمع، یعنی فالجمیع اذا کان بله فالجمیع، اگر جبیره مستوعب جمیع باشد فالجمیع کوتاه، یعنی جبیره برای جمیع هست. برای شما بگم آقای مجتهد زاده که عبارت محقق رو گرفتید، دلیل هم عنایت کردید. حالا قول دوم می فرماید که جبیره در صورتی که مستوعب باشد دلیلی بر انجام جبیره مشکل است، چنانچه که در متن آمده است، بلکه در این صورت وظیفه بدل می شود به تیمم، دیگه این جبیره نیست. درباره این قول صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد دو صفحه 310 بیانی دارد که با توضیح و آسانسازی و اضافات از این قرار هست که اضافات خدا هم منصوب کنیم به صاحب جواهر، از این قرار هست که در این صورت این عمل را وضو نمیتونیم اعلام بکنیم. گفته بودیم در نصوص آمده بود وضوی جبیره، که جبیره هم باشد و وضو هم باشد، اینجا که کل اعضا مجبور باشد جبیره شده باشد وضوی نیست، مسح خالیه، وضوی محل جبیره اصلا وجود ندارد. شما بگیم که وضوی محل جبیره است صدق وضو نمی کند، بنابراین از اساس صدق وضو مشکل است. می فرماید به این مضمون اونگهی وضو که صدق نکند طبیعتا به طور طبیعی وظیفه منتقل می شود به تیمم. این مطلبی است که صاحب جواهر می فرماید. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همون کتاب تنقیح جلد دو صفحه 160 و صفحات بعد می فرماید که جلد شش بله احسنت، می فرماید که اصلا در این زمینه قول به جبیره معنا و مفهوم ندارد. ما وضوعی نداریم و جبیره در کار نیست و اصل اولی هم چه بود؟ اصل اولی هم در باب تیمم بود، طبق اون اصل و طبق این واقعیت که جای برای شستشو نیست، مسمای از شستشو وجود ندارد، متعیناً تیمم است، شک درش نیست. اما در نهایت امر بازم دغدغه ما را راحت میکنه، میفرماید که در نهایت والاحوت که این محل یه مصری هم بشود که این احوال در متن اروه آمده است، فلا یترک، یعنی فتوای بر احتیاط که جای دیگه نمیتون مراجعه کنید. اما سید فالاحوت میفرماید که اون مسحش هم یک مس احتیاطی و مستحبی گویا بشود و تحقیق هم این است که آنچه که در متن اروه آمده است این مطابق با قاعده عبودیت و مولویت است و مطابق با مقتضای اصالت اشتغال هست و قدر متیقن الان بگیم قدر متیقن در عبادت است که قدر متیقن احسنتون که قدر متیقن قدر متیقن فی العبادات یرجع الى قدر متیقن. پس قطعی و یقینی این است که یک تیمم و یک مسی انجام بشود و الله هو والعالم سلامتی آن آزا و سلامت خلقه.